أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله اول از مسائل فصل هفتم گذشت. فصل هفتم در نقد و نسی است. مسئله اولش این بود که بی از نظر معجل یا مقجل بودن ثمن و مسلم به چهار قسم تقسیم می شود و اقسام اون هم باز باشد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله ست اشکال بر معاش محقق باشند که به این اشکالات سگانه در بحث دیروز به جامعه اشاره شد و مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله مبسوطاً این سه اشکال رو مطرح کردند و پاسخ دادند و اگر کسی خواست به تفصیل بحث کند میتواند به تعلیقه مرحوم اصفهان کاظم مراجعه کند و جلد 23 جواهر هم صفحه 29 اینها تو این زمین مطرح است. خب مسئله دوم آن است که حالا که معلوم شد نقد و نسیه معناش چیست و روشن شد که تقسیم اولیش به این است که اینا چهار قسمن و روشن شد که این چهار قسم همشون صحیحن فی الجمله به استثنای قسم دوم، یعنی به اکالی به کالی. حالا در باره اول قسم که نقد و نسیه است شروع کردن، اونجا که نقد باشد که ثمن مسلمان، نقد باشد که بحثی ندارد، اما اونجا که ثمن نسیه باشد یا از اون طرف مسلمان نسیه باشد که از او به سلب و سلم تعبیر می کنم، این شرایطی دارد. اگر چون چه ثمن تأخیر شد تأخیر بشود، مسلمان تأخیر بشود، باید اون مدت معلوم باشد و مضبوط باشد. اگر اون اجل و اون مدت مجهول بود یا در اثر اشتراک مفهومی مجهول بود که بین مدت طولانی و مدت کوتاه مردد بود، یا نه اجمال مفهومی نداشت، اجمال مصداقی داشت که معلوم نبود نیست که این مصداق چه محقق بشود، در اینجا این صحیح نیست. چرا؟ چون جهل در کار است و این جهل منشأ خطر خواهد بود. بر تقدیر مشمول حدیث نهی از غرر است که نهی النبی عن الغرر یا نهی النبی صلی الله علیه وسلم عن بیع الغرر. غرر به معنای خطر باشد اینجا هست، غرر به معنای جهل باشد اینجا هست، ولی خب غرر به معنی خطر است، جهل منشأ خطره. وقتی اجمال مفهومی داشت، مثلا مشترک بود بین ماهای شمسی و ماه قمری، اول سال گفت اول سال قمری یا اول سال شمسی، این مشترک هست، این مفهوم مشترک است بین دو، یا نه مصداقاً مشتر مجهول باشد، مثل این که گفت قدوم حاج و مانند آن. خب قدوم حاج مفهوم مشترک نیست که مشترک لفظی باشد، دو تا مفهوم داشته باشیم. قدوم حاج قدوم حاج از مشخص است، یه مفهوم بیش نیست، اما مصداق مشخصی ندارد برخلاف اول سال یا اول ماه. این اول ماه مشترک است بین ماه شمسی و ماه قمری. پس اگر در اثر اجمال مفهوم، اشتراک مفهوم، ابهام مفهوم جهلی پیش آمد، این باطل است. اگر در اثر اجمال مصداق، جهل مصداق، اشتراک مصداق و مانند آن جهلی پیش آمد، این باطل است. حالا مثلانش برای آن است که ما یه همچه اطلاق داریم، نهن نبی یا نلغرر که شامل بی و غیر بی می شود، یا نه بیش از نهن نبی یا بی الغرر نداریم. شرط در ضمن بی اگر شرط غرری بود، غررش سرایت می کند به بی، اولا بی فاسد می شود، ثانیا شرط در ضمن عقد فاسد هم فاسد است ثالثا. تفسیر این بحث که شرط غرری باطل است برای آن است که خودش مشمول دلیل نهی است، یا بطلانش را از راه اینکه شرط در ضمن عقد باطل است باطل می شود در بحث شروط مبسوطن گذشت که شرط باید معلوم باشد. جهل در قرار باعث بطلان، جهل در شرط باعث بطلان اصل عهد الوجه. پس این مقدار روشن است. این بحث به قاعده در خصوص مقام هم ما نص داریم که شرط باید معلوم باشد، شرط نباید مجهول باشد. هم دلیل داریم که شرط باید معلوم باشد، یک. هم دلیل داریم که شرط مجهول زیانبار است، این دو. یه وقت است ما از همون مفهوم طایفه اولا استفاده میکنیم، یه وقت است که نه، از منطوق طایفه ثانیه هم کمک میگیریم. طایفه اولا این است که شرط باید معلوم باشد، چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی شرط مجهول باطل است. اگر امام فرم سلام الله علیه فرمود باید شرط معلوم باشد، یعنی مجهولش باطله دیگه. این از مفهوم این طایفه میشه کمک گرفت که معلومیت شرط است و مجهولیت با باد سبب بطلان. طایفه ثانیه مستقیما فرمود به این که اگر چون چه مدت مجهول بود باطل است، مثل این که میگن که قدوم حاج در این مثال ها، ولی در اون روایات دارد که اگر کسی بگوید الا دیاسن و حساد، حساد و حساد هر دو ضبط شده است، اما در قرآن و آت و حقه و حقه و یوم حساده. حساد و دیاس دوتا اصطلاح کشاورزی است. حساد یعنی درو کردن، این گندم ها که رسید، جوها که ورجا و جو که رسید، اینا درو اینا میزن تو انبار خوش بشود. وقتی که خوش شد بعد میبره خرمن کوبی، قبلا با اسب و امثال زارک میکوبیدن، الان خب با یه وسایل دیگری میکوبن تا اون کاه را از این دانه جدا بکنن. اون کوبیدن این جو گندم را میگن دیاس، داسه یعنی کوبی، یوم دیاس یعنی خرمن کوبی، یوم حساب یعنی درو کردن. خب این بالاخره در اثر بارندگی ها، در اثر سرما، در اثر گرما، گاهی 10 روز، گاهی 12 روز، گاهی 20 روز تفاوت پیدا میکنن. یه وقت از تسامح، اون تفاوت اندک است و مورد تسامح هست. مثل این که گفتن تا فلون ما، خب ما گاهی کس دارد، گاهی نه، گاهی 29 روز است، گاهی 30 روز. این تفاوتش قابل اغماز است. این چنین نیست که اگر گفتن 1 ماه باطل باشد حتما باید بگن 30 روز یا 29 روز. نه، گاهی بعضی از مسائل دقیق است که در اونها 1 ساعت هم مهم است، اون خود مشخص میکنه که 30 روز یا 29 روز. نمیشه گفت 1 ماه بعد ببینیم کس داره یا نه، استحلال بکنیم اینا. یه وقت اصلا یه امر عادی است. شما میبینید در این بحث های فصل سوم که مربوط به معقود علیه بود، که معقود علیه یعنی اون کالا باید موزون باشه، اونجا مشخص شد به این که به هیچ وجه تسامح در این کالاهایی که مکیل است یا موزون است یا ممسوح است راه ندارد، مگر اون مقداری که خود عرف هم راه باشد. و تسامح عرفی به حسب تفاوت کالاها فرق میکند. اون تو اون فصل این مسائل گذشت. شما میدید تو این زرگری ها اینا اون ترازوی ظریف و دقیقی که دارن، اون ترازو رو روی این میزشون نمیذارن، تو این ویترین میذارن که مبادا باد کولر که میوزد یه گوشه این ترازو رو بالا پایین بکنه، هیچ چیزی بهش نخوره، نسیمی، بادی، چیز نخوره. برای اینکه اونجا 1/10 گرم هم مطرح است. خب این ترازوی ظریف رو میذارن تو اون ویترین که اونجا هیچ چیزی بهش نخوره که مواد کم و زیاد بشه. مواد پیاز سیب زمینی رو میخوام بکشن، خب 5 سر خاک، 1 سر خاک برای یک سیب زمینی به 8 کیلو مفروض. یک کشتی نفت رو که میخوام بفروشن 1000 کیلو، 2000 کیلو که ترش میمونه مفروض. اونجا 1000 کیلو مفروض و اینجا نیم گرم مفروض نیست. غرض این است که وزن کل شئین به حسب تسامح هم فرق میکنند. این که گفته میشود تسامح ماه یک روز کم داشته باشه یک روز زیاد داشته باشه فرق نمیکنند در موارد عادی است، اما در موارد حساس خیلی فرق میکنند. اونجا باید بگه 30 روز یا 29 روز، نمیتونه بگه یک ماه. پس در خرید فروش عادی اگر بگه یک ماه تا پایان ماه میدم، ما معلوم نیست که صرف دارد یا ندارد، سیپر هست یا نیست، این قلت و کسرتش یا طول و قصرش معفوه. اما اونجا که کار خیلی دقیق است باید بگه 30 روز یا 29 روز، نمیتونه بگه پایان ماه، برای اینکه معلوم نیست ما کس داره یا کس نداره. خب تسامح مشخص است، جایش هم مشخص است به مانند دیاس و حساد. این تسامح بردار نیست، گاهی در اثر بارندگی 10 روز 12 روز 15 روز فرق میکند که کی درو بکنن، کی به خربم ببرن بکوبن. در اون این طایفه ثانیه فرمود به این که اگر شما خواستی سلف فروشی کنی، سلم فروشی کنی، بگویی الا اجل معلوم درست است، یک بگویی الا دیاسن و حساد درست نیست، این دو. پس در جریان اینکه اون مدت باید مشخص باشد، ما گذشته از اینکه قاعده اساسی قرار داریم، دو طایفه از نصوص هست مطرح است. این نصوص رو سایر فقها مبسوطاً مطرح کردن، مرحوم شیخ رضوان الله به اجمال ذکر کرده. حالا ما تبرکاً بعضی از این روایات رو که در باب سوم از ابواب سلف مطرح شده است میخونیم. وسائل جلد 18 صفحه 288 باب سوم چند تا روایت دارد که این روایت ها دو طایفه هم. یک طایفه دلالت دارد به این که باید اجل معلوم باشد، مدت روشن باشد، دیگه قسمت منفی رو در بر ندارد. طایفه ثانیه گذشته از این که روشن باشد، اون قسمت منفی رو هم در بر دارد. فرماید اگر چونچه الا دیاسن و الا حسادن باشد درست نیست. روایت اول این باب که مرحوم صدور رضوان الله نقل کرده است از وجود مبارک امام عبدالله بن سنان، از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کرد که ان الرجل یسلم فی غیر زرع و لا نخل قال یسمی کیلا معلوما الا اجل معلوم. چون چندین روایت هست لازم است تک تک اینها ارزیابی بشه. دومش این است که وجود مبارک امام صادق فرمود ان اباه لم یکن یرا بأسا بالسلم فی الحیوان بشیء معلوم الا اجل معلوم. روایت سوم باز از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فی الرجل یسلم فی اسنان من الغنم معلومتن الى اجل معلوم فرمود این ابن عدد لابعثه. روایت چهارم این است که نعم ازا کان الى اجل معلوم. این ها روایات طایفه اولا هستن که فقط مشتمل بر لزوم معلوم بودن مدتن. اما طایفه سوم روایت پنجم این باب است. روایت پنجم این باب که مرحوم کلین رضوان الله علیه ان احمد ابن محمد ان محمد ابن یحیی ان قیاس ابن ابراهیم ان ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد اینم قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا بأس بالسلام کیلا معلوما الى اجل معلوم. این ناظر به اون قسمت اثباتی قضیه است که حتما معلوم باشه، اما بخش دوم که ناظر به بخش نفی است فرمود ولا تسلمه الى دیاسن ولا الى حساد. بگید تا زمان درو این درست نیست، تا زمان خرمن این درست نیست، برای اینکه این دیاس و حساد در اثر بارندگی به فصول مختلف در جاهای مختلف این یکسان نیست، گاهی 10 روز 12 روز فاصله هست، فرق هست، معلوم نیست که اول ماه هست، وسط ماه هست، آخر ماه هست. پس بنابراین این مدتش متفاوت هست و قابل تسامح هم نیست. روایت بعدی دیگه هم همینطور است. که یسم شیئن الى اجل مسمى. روایت هفتم هم دارد که لا بأس در صورت که معلوم باشد، و همچنین روایات دیگه. پس این دو طایفه همراه با اون قاعده، قاعده این است که جهل که قرار آور است باعث بطلان شرط است، حالا یا برای اینکه شرط قراری باطل است، یا برای اینکه قرارش سرایت میکند به بی، بیر قراری میکند بی میشه فاسد، شرط در ضمن عقد فاسد هم فاسد است کما مر در قاعده شروع. و نصوص خاصه هم داریم، لذا در این قسمت حرفی نیست که اگر نسیه است که سمن تأخیر است، و اگر سلف و سلم است که مسمن تأخیر است، باید اجلش مشخص و معلوم باشد. اگر چیزی ابهای مفهومی دارد، اجمال مفهومی دارد، اشتراک مفهومی دارد، ضرر خواهد داشت. اگر اجمال مصداقی، اشتراک مصداقی، تفاوت مصداقی دارد، ضرر خواهد داشت. در این جهت خیلی بحث نیست. اما در جهت ثانیه و مطلب ثانیه این است که حالا که معلوم است، مقدارش هم معلوم است یا نه. گاهی ممکن است بگن که این کالا رو من به شما فروختم نیسته یک ماه یا یک ساله یا 10 ساله یا 15 ساله. یه وقت از کالا گرانبهاست و اقساطی است و ثمنش هم سنگین است، اون شاید قرارداد اغلا تا حدود همراه باشد که مثلا این کارهایی که مثلا زمینی که یا این مؤسسه یا این شرکت یا این کارخونه‌ای که با این عظمت با این بهای سنگین فروخته شده اقساط 10 ساله دارد یا بیشتر. اما بعض از کالا هست که ظرفیت 10 سال و 20 سال ندارد. این یه بحث است. یه بحث است که اگر دراز مدت بود نظیر 1000 سال و من این کالا رو شما فروختم، شما بعد از 1000 سال این ثمن شما بدید که به تعبیر همون اوائل سوره مبارکه بقره خیلی ها علاقمندن که لو یعمرو 1000 سنه. این لو یعمرو 1000 سنه که سوره مبارکه بقره است ظاهرا از ایران رفته به حجاز. تو این نوروز بازدیدها و دیدها که میگن، میگن 1000 سال و ماه بمونی. این الف اش الف نیروز، الف اش الف نیروز تعریب همین تعارف رایگان ایرانی هاست که به حجاز رفته. بعد اونجا آیه نازل شد به این که اینا خیلی هاشون علاقمندن 1000 سال بمونن. شاید این اصطلاح 1000 سال موندن تا پیش عرب ها نبود، ولی تو ایرانی ها که تعارف رجانیه. خب لو یعمرو 1000 سنه، حالا اگر کسی در خرید و فروش این چنین مدت دراز مدتی رو مطرح کرد، گفت من این کالا رو به شما میفروشم، شما بعد 1000 سال این ثمن بدید، آیا این درست است یا درست نیست؟ این که فایده ندارد که خب کی این شخص شد، این شخص مرده و یقینا به حسب ظاهر عمر همه که نوح نیستن اینقدر بمورن که این کس کی به ثمنش میرسه. او رو گفتن به این که هیچ محصولی ندارد، برای اینکه این ثمن در ذمه این خریدار به عنوان دین است، اولا هم معجل است یعنی مدت دار است، ثانیا هر دین معجلی با مرگ مدیون حال می شود ثالثا، و دین به این تعلق می گیرد رابعا. قبل از هر چیزی باید دین طلبکار را داد، بعد ثلث میت را، بعد به میراث پرداخت. اولین چیزی که از مال میت برمیدارن دین است، خب دینش رو میگرن به صاحبش برمیدارن، این معذوری ندارد که چیزی تلف نشده که. بنابراین اگر چنچه گذشته از این که معاملات دیون ممکنه، یعنی این چیزی که در ذمه او هست، این تعامل ذمم مقبول و معقول هم هست، یعنی اون چی که در ذمه خودش هست این رو ثمن قرار میده برای یه چیزی یا مورد مصالحه قرار میده برای چیزی. میشود انسان مالی که در ذمه دیگری دارد با اون معامله کند، پس بنابراین قابل بهره‌برداری هست یک، و سوختم ندارد برو با مردن این دو، چرا باطل باشه سیزه. حالا ببینیم صفحه سیاره مرحوم شیخ یه گوشه دارد که صفحه نباشه. اگر روی این فرمایشون ایستاده بودن نقد مرحوم آخون وارد نبود، ولی چون مرحوم شهید در دروس این فتوا را داد، فرمود اگر تا دراز مدت باشد مثل 1000 سنه ظاهرم باطل است. بعد از فتوا و بطلان دوباره برگشتن استقرب الجواز، فرمود اقرب اینه که جایز است. مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل جریان دروس، اون چرا که شهید در دروس فرمود غریبون، صاحب جواهر فرمود به هوا قریب. بعد از مرحوم صاحب جواهر مرحوم شیخ، اون چرا که این بزرگان فرمودن قریب، فرمود به هوا قریب. این هوا اقرب را اول شهید در دروس فرمود، بعد صاحب جواهر. حالا ببینید صاحب جواهر دروس ایده زیاد هم شد، همین حرف را زدن. بعد از صاحب جواهر مرحوم شیخ فرمود اقرب. خب چرا؟ برای اینکه این مال که از بین نمی رود. شما مشکل چی دارید؟ معامله صفحی تو بحث فصل دوم که مربوط به از این فصول هفتگانه، فصل دوم که مربوط به شرایط عاقد و موجب و قابل است، اونجا گذشت که باید عاقل باشه، بالغ باشه، مجنون نباشه، سفیه نباشه. در اونجا این مسئله مطرح شد که آیا بیع سفیه باطل است یا معامله سفهی باطل است یا هر دو. یه وقت هست که سفیه یه معامله عاقلانه کرده است، متعارف کرده است، این چرا باطل باشه؟ چون شخص سفیه هست مطلقا معاملاتش باطل است و رو معاملش معقول باشه، یا سفیه برابر اون سنت رائجش که معاملاتش سفهیست باطل است. اگر به این نتیجه رسیدیم که معامله سفهی باطل است، پس معیار سفیه بودن بایع یا مشتری نیست، معیار معقول بودن یا سفهی بودن معامله است. پس اگر یه آدم عاقلی هم یه معامله سفهی بکنه، دو معامله باطل است. بر تقدیر معامله سفهی میشه باطل روی مبنا. جریان سفهی بودن رو تو مکاسب و امثال مکاسب بهش اشاره کردن، تو جواهر امثال جواهر بهش اشاره کردن، اما روش نایستادن به دلیل اینکه دروس فتوا داد گفت اقرب صحیح است، بعد صاحب جواهر پذیرفت گفت اقرب صحیح است، بعد شیخ پذیرفت گفت اقرب صحیح است، از روش نایستادن. مرحوم آخون رضوان الله نقدی دارد، میفرماد میگه شما خواستید این معامله رو از صفحیت به در بیارید، راه حلتون چی بود؟ راه حلتون این بود که این شخص که خب قبل از 1000 سال میمیره، همین که مرد معامله میشه نقد. اون چی که در ذمه مدیون است با مرگ حلول میکند، از ذمه به عین میآید. یک، مثل مال را در گروه خود قرار میدهد. دو، وراس اول باید دین طلبکارا را بدن، بعد ثلث میت را اندر وصیه بدن، بخش سوم که میراث است سهم اوناست. پس اولین کار اونا من بعد وصیت یوسف یا آیده، گرچه وصیت در تعبیرات قرآنی مقدم شد، ولی حکم فقهی اینه که اول دین است و بعد ثلث. خب وقتی که دین رو باید بدن، اول دین رو میدن، پس مال کسی هدف نرفته که. نقد مرحوم آخوند این است که اگر معامله ای صحیحاً واقع شده است، مثل که کسی کالای رو خریده، خانی رو خریده تا 1 سال تا 6 ماه بعد این وسط رو مرد، در چنین جایی بله، اون دین در ذمه حال می شود. این از احکام بیع صحیح است. شما میخواهید با ترتیب حکم صحیح اون بیع سفهی رو صحیح کنید، به دنبال چی هستی؟ اگر این معامله صحیح باشد برای حکمش اینه، اما شما میخواید با این معامله صفحی رو صحیح کنی، معامله صفحی صحیح نمیشه. نشونش اینه که اگر به جامعه بگید، به عرف بگید، اینا اولین کاری که میکنن میخندن، معلوم شد معامله صفحیه دیگه. اگر جامعه نمیپذیرد بنای اغنا و غرائز مردمی و ارتکاز توده مردم این نیست، معلوم شد معامله صفحیه دیگه. صفحه که دیگه حقیقت شرعی ندارد که، یعنی صفحه همینه دیگه. بنابراین اگر معامله صحیحا واقع شد، رای حلش اینه، بله اون سمن اگر در ذمه مشتری بود، فروشنده می تواند با او معامله ملکیت بکند، با او رو مورد مصالحه قرار بده، اثر مال برش بار کنه، و اگر این مشتری مرد، فورا از ذمه به عین منتقل می شود، به طلبکار میاد می گیره. این راه اغلایی است، شرع هم همین امضا کرد. اونهای هم طرح بارن دیگه صبر نمی کنن به این که بعد سر رسید برسید، نوبت برسید. اما شما می خواهید با ترتیب اثر یه معامله صحیح یه معامله صفحی را صحیح کنی، این نمیشه خوب. بنابراین این روایات ها که مشخص کرد، فرمود به این که الا اجل معلوم باد باشه، بین قصر و طولش فرق نمی کند، در صورتی که مورد ابتلای مردم، مورد قبول مردم و خارج از حدود صفحی باشه. حالا اون یک سال است یا دو سال است یا سه سال، این ممکنه در اثر بلاد و زمان و زمین فرق بکند. روایاتی که در باب سوم، در باب دوم همین ابواب خاص ذکر شده است، اینو مشخص میکنند که این روایات میفرماد به اینکه یک سال باشه یا دو سال باشه یا سه سال باشه در این جهت فرق نمیکنه، فقط اسکافی مخالفت کرده که گفتن به اینکه این تا سه سال نمیشه، بیش از دو سال نمیشه، یا حد اکثر بیش از سه سال نمیشه. مرحوم صاحب جواهر امثال صاحب جواهر فرمود هم جه حد و مرزی نداریم، اگر معامله صفحه نیست برو چهار سال پنج سال، اینطور نیست تا سه سال باشه. این روایاتی که تحدید کرده گفته بیش از سه سال نباشه، اینا محمول بر ارشاد و نصیحت هن که مبادا یادتون بره اختلاف پیش بیاد به ماننده، و دراز مدت شد ممکن است که سهو نسیان هم او را همراهی بکنیم. باب اول از ابواب احکام عقود همین است که فرمود به این که ما می توانیم کالایی را به این مردم بفروشیم. مرحوم کلینی این روایت نقل کرده است، فرمود به این که هیچ محذوری ندارد، مال ناس بود من ان یستر رو یستره بود، این سنن خودشون رو، این سالهاشون رو، یا این سنه ها و گرانی هاشون رو. فقلت له جعلت فداک انا اذا بعناهم به نصیعتن کان اکثر لره. ما یه گروهی هستن که بعض مالش خوبه، اگر نصیه به اینها بفروشیم بهره بیشتری بریم، میتونیم یا نه. قال علیه السلام فبعهم به تأخیر سنتن، تا یک سال. قلت به تأخیر سنتین، قال نه. قلت به تأخیر سلاس، قال لا، تا سه سال نمیشه. بعضی روایات داره تا سه سال میشه، اکثر از سه سال نمیشه. این روایات را اسکافی بهش عمل کرده، فتوا داده بیش از سه سال نسیه بیش از سه سال نمیشه. مرحوم صاحب جواهر و امثال جواهر فهمون که ما اصلاحات عموماتی داریم که شامل مدت کوتاه، مدت بلند، مدت میانی همه میشه، مگر در دراز مدت. در دراز مدت هم همین الان بحثش گذشت که تا هزار سال رو هم خب شهید گفته میشه، صاحب جواهر گفت میشه، شیخ انصاری رضوان الله علیه مجموعه فرمودن میشه، برای که اون اصلاحات شامل حالش میشه. دلیلی هم بر من نداریم، ما هیچ محدودی هم نیست، صفحه هم نیست مثلا به زمین ها، برای این که هم از این مال بهره ملکیت میشه، هم با مرگ این شخص این معجل میشه حال. پس بنابراین این طایفه از نصوص که دارد اگر این کار کردید باید که بیش از 2 سال نباشه یا 3 سال نباشه. اینها رو مرحوم صاحب جواهر فرمود به این که این هم میشود بر نصیحت و بر ارشاد هم میشود، اینطور نیست که اینا تهدید بکنن. لذا اصحابم ما اجماع به قسمه داریم، چه منقول چه محصر، که نصیحه و سلف جایز است. هیچ کدام از این بزرگان هم حدی برش ذکر نکردن، نصابی ذکر کرده بودن 2 سال یا 3 سال. معلوم میشه این اون چنان که در این روایت آمده است سبقه ارشادی داره. حالا تتمه این مسئله انشاءالله برای نوبت بعد. الحمدلله.